رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمدی خلزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 13 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 31 درجه و شبانه 29 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت خطلان روزانه 32 درجه، شبانه 30 درجه گرم می شود. در ولایت سوت هوا شبانه 29، روزانه 30 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان هوا روزانه 27، شبانه 25 درجه گرم می شود. هوای ناحیه های تابه مرکز آفتابی و از 27 تا 30 درجه گرم خواهد شد. و حالا نگاهی به مهمترین اخبار جهان.
امروز بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از آستانه پایتخت قزاقستان ادامه می‌یابد. وی با کریم مسیموف نخست وزیر این کشور دیدار و همکاری‌های دو جانبه را بررسی می‌کند. سپس رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان جمعیت‌های تاجیکان مقیم قزاقستان و نمایندگان فرهنگی ملاقات خواهد داشت. بازدید آقای رحمان از قزاقستان دیروز آغاز شد و وی با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور ملاقات انجام داد. جانب قزاقستان اظهار داشت که آماده است در احداث نیروگاه برقیابی راغون شرکت کند. آقای نظربایف گفت کشورش می خواهد یک بنیاد مشترک سرمایه گذاری تأسیس دهد.
ما امروز договорились о скорейшем запуске казахстанско-таджикского инвестиционного фонда.
ما امروز به توافق رسیدیم که هرچی زودتر بنیاد سرمایه گذاری قزاقستان و تاجیکستان را تأسیس دهیم. جانب قزاقستان در این بنیاد تا 100 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند و این سرمایه ها برای اجرای طرحهای مشترک در قلمرو تاجیکستان به مصرف میرسد. جانب تاجیکستان همچنین در مورد خریداری آردی قزاقستان گفتگو کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
سینخوا خبرنگاری رسمی چین اطلاع داد است که شماره قربانیان زلزله دیروز جنوبی غربی این کشور به 10,000 نفر رسید است. شدت زلزله بعد از ظهر دیروز در ولایت سیچوان 7.8 درجه جدول ریشتر را تشکیل داده است. از شدت این زلزله بنای مکتب ها، کارخانه های صنعتی و بناهای اقامتی فرو ریخته است. رئیس جمهوری چین درخواست کرده است که با استفاده از همه امکانات اوسب دیدگان رو نجات دهند. آمریکا و روسیه و اتحادیه اروپا به چین پیام تسلیت فرستادند.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. یک مقام رسمی افغانستان گفته است صدها نفر زندانیان طالبان و گروسنه‌نشینی خاتمه دادند. مقامات افغانستان به زندانیان قول دادند که درخواست های آنها را قبول دارند. هفته پیش حدود 400 زندانی طالب در زندان در قندهار دست به گروسنه‌نشینی زدند و گفتند مرافعه آنها عادلانه نبوده است.
8 نفر کارمندان امنیتی افغانستان در رابطه با بسوی قصد ناکام به جان حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور در بازداشت نگاهداری می شوند. این سوی قصد 27 اپریل در جریان پرد نظامی در کابل انجام گرفت. سخنگوی دادستانی کلی افغانستان گفته است آنها برای امکان شرکت در این حادثه مورد بازپرسی قرار می گیرند. در میان آنها رئیس پلیس کابل و کارمندان ارشد خدمات اطلاعاتی نیز هستند.
اتحادیه اروپا از حزب‌های سربستان خواسته است بعد از انتخابات روز یکشنبه اکنون هرچی زودتر کابینه این کشور را تشکیل کنند. مقامات انتخاباتی سربستان میگویند تقریبا همه ورقه های رأی شمرده شده است و حزب رئیس جمهور 39 درصد آرا را به دست آورده است. حزب رقیب وی 10 درصد کمتر رأی گرفته است. رئیس جمهور از اتحادیه اروپا جانبداری میکند در حالی که حزب رقیب با آن مخالف است.
پلیس ایران با سرکوبی نیروهای به قول خودشان نیروهای جانبداری غرب شروع خواهد کرد. رادیوی دولتی از قول فرمانده احمد روزبهانی این معرکه 7 می در سراسر ایران شروع می شود و چونین نیروها یعنی سرایندگان ترانه های رپ یا عنصرهای شیطانی آگاهی خواهند گرفت.
جورج بوش رئیس جمهور امریکا تلفنی با دمیتری مدودف رئیس جمهور نوی روسیه راجع به تشنج وضع میان گرجستان و روسیه بر سر منطقه جدایی خواه ابخازستان گفتگو کرده است. کاخ سفید میگوید بوش از وضع کنونی در گرجستان اظهار نگرانی کرده است و از جانب ها خواسته است برای کاهش تشنج تلاش به خرج دهند. قبلا اتحادیه اروپا نیز خواستار تمامیت ارضی گرجستان شده بود.
تئاترهای تاجیکستان 19 می در همایش بین المللی بهاری پاریس در پایتخت فرانسه شرکت می‌ورزند. میرزا شاهرخ اسرارو وزیر فرهنگ تاجیکستان به مطبوعات گفته است هنرمندان سه تئاتر یعنی تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی، تئاتر جوانانی به نام محمودجان واحد و تئاتر لاهوتی برای شرکت در این جشنواره تئاتر پاریس آمادگی می‌گیرند. قرار است نمایشنامه کارگردان شناخته تاجیک برزو عبدالرزاقوف با نام اقرار در سه شهری فرانسه از جمله در پاریس به نمایش درآید. گفته می شود در فستیوال مذکور اینچنین گروه های هنری از فرانسه، لهستان، هلند، آمریکا، کانادا، یونان، سربیا، چک، رومانیا و اسلوونیا شرکت خواهند کرد.
بنابر اطلاع خبرگزاری اوستا مسائل همکاری های تاجیکستان و افغانستان در بخش اقتصاد و سودا در ملاقات نوبتی کمیسیون بین حکومتی این کشورهای همسایه و همجوار در کابل بررسی خواهد شد. با گفته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در نشست مذکور همکاری ها در بخش های حمل و نقل، مخابرات، آب و انرژی، صناعت و علم و فناوری بازنگری می شود. همکاری های میانی تاجیکستان و افغانستان در نیمه اولی سال روان بیش از 20 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال 2007 سه برابر بیشتر بوده است. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
تاجیکستان و قزاقستان خواستار توسعه همکاری های دو جانبه شده اند.
نخست وزیر روسیه فهرست اعضای کابینه جدید کشورش را به رئیس جمهور پیشنهاد کرد.
جورج بوش رژیم نظامی میانمار را برای سهلنگاری در کمک به آسیب دیدگان طوفان به باد انتقاد گرفت.
امروز از رویدادهای خونین اندیجان ازبکستان 3 سال می‌گذرد. حال و وضع در آنجا چی طور است؟
یکی از جانبداران محمود خدای بردیف به 25 سال زندان محکوم شد.
و مرد سخاوت پیشه در ناحیه غرم همیشه برای کمک به نیازمندان آماده است.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. امروز بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از آستانه پایتخت قزاقستان ادامه می‌یابد. وی با کریم مسیموف نخست وزیر این کشور دیدار و همکاری های دو جانبه را بررسی می‌کنند. سپس رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان جمعیت های تاجیکان مقیم قزاقستان ملاقات میکند. بازدید آقای رحمان از قزاقستان دیروز آغاز شد و وی با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور ملاقات انجام داد. جانب قزاقستان اظهار داشت که آماده است در احداث نیروگاه برقیابی راغون شرکت کند. همکاری ما نصیب جان امانی در این روزها در آستانه قرار دارد و درباره نتیجه های ملاقات امام علی رحمان و نورسلطان نظربایف چنین گزارش فرستاده است.
بعد ملاقات سروران کشورهای تاجیکستان و قزاقستان، امام علی رحمان در نشست خبری تاکید نمود که کشورش همه گونه ابتکار قزاقستان را در مورد گسترش همکاری های منطقه‌ای جانبداری میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار کرد که روند همگرایی کشورهای منطقه برای رشد این کشورها اهمیت ویژه را دارد. از جمله در این ملاقات جهت رشد همکاری‌های دو جانبه بسیار جانبه یادداشت تفاهم درباره تأسیس شورای بین دولتی هماهنگساز جمهوری تاجیکستان و قزاقستان، شورای وزرای خارجه قزاقستان و تاجیکستان به امضا رسید. همچنین جانبها توافقنامه درباره همکاری در بخش سرمایه‌گذاری را به امضا رساندند و طبق آن قزاقستان در این صندوق 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. رئیس جمهوری قزاقستان اظهار کرد که کشورش برای همکاری به ویژه در بخش انرژیتیکا علاقه‌مند است Нурсултан Назарбаев перейдем к этапу.
Гидроэнергетических ресурсов Таджикистана мы заинтересованы. Сегодня мы говорили, но если будет работать консорциум на Аргунской ГЭС, то Казахстан примет в нем участие.
Хардри Казахстан ГОФ, мы оба захвали обу энергии Таджикистан Алокоманден. و در جریان ملاقات اصرار کردیم که اگر جهت بنیاد نیروگاه برق راهون کنسورسیوم تأسیس داده شود، قزاقستان با مبلغ خیش به صفت سرمایه‌گذار و سهامدار در آن شرکت خواهد کرد. برای بنیاد دیگر نیروگاه‌های برق نیز علاقه‌مندیم. ما همچنین برای بنیاد خط انتقال برق از طریق قرقیزستان به قزاقستان هوسمندیم تا نیروی برق شما را خریداری نماییم، گفت نورسلطان نظربایف. رئیس جمهوری قزاقستان همچنین اصرار کرد که باید قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان راههای ماشینگرد و راه آهن بسازند، زیرا با گفته سرور قزاقستان تاجیکستان باید با یک راه قناعت نکرده چون قزاقستان راههای نو ماشینگرد و راه آهن را پیدا نماید.
ни одно государство не может сидеть и зависеть только от одной горловины транспорта, и мы это делаем в Казахстане, и думаю, что Таджикистан тоже должен делать.
Нурсултан Назарбоев таъкид кард که از یک سوی این راه تاجیکستان را با قرقیزستان و قزاقستان و روسیه پیوست می‌کند، از سوی دیگر این راه خواهد گردید برای پیوستن قزاقستان و قرقیزستان با کشورهای افغانستان، پاکستان و ایران. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از همکاری دو جانبه بسیار جانبه با قزاقستان اظهار قناعتمندی نمود و گفت که گردش کالای دو کشور در سال گذشته نظر به سال 2006 بیش از 60% افزود. از سوی دیگر سرور تاجیکستان درباره موجودیت مشکلات نیز در همکاری منطقه حرف زد و از جمله چنین مشکلات مسئله تنظیم آب و برق در منطقه را مسئله بسیار داغ نامید، ولی به باور آقای رحمان در حالت موجود بودن علاقمندی این مسئله را نیز میتوان حل و راههای پیاده کردن این قایه را پیدا نمود. سرور تاجیکستان در این رابطه افزود
پریتم необходимо чтобы этот механизм в равной степени учитывал интересы всех участников. В этой связи хочу еще раз и со всей определенностью заявить, что Таджикистан ни при каких обстоятельствах не будет реализовывать проекты, которые бы шли во вред соседям.
Юмади Рахмон говорит, что будет в этом случае этот механизм по тавре барабар манфиатами всех шеркадоров рубейнобад бегирад. В этом случае по тавре комедан рушан будет исвардаман, که تاجیکستان به هیچ وجه طرح‌هایی را که به ضرر همسایگان باشد پیاده نمی‌کند. از سوی دیگر تجربه در مقیاس جهان اندوخته شده را نیز باید به این نوبت گیریم. به طور مثال اسپانیا و پرتغالیا و هم کشورهای آسیای جنوبی شرقی راه‌های به هم سودمند بهره برداری آب دریاهای فرامرز را پیدا کردند و من خوشبین هستم که ما نیز این مسئله را در منطقه حل و فصل می‌نماییم، گفت آقای رحمان.
یا اپتیمیستیکی настроен в отношении того, что и у нас регионы не сможем решить этот вопрос.
Некий мавзолей, который جانبی تاجیکستان علاقمندی آن را داشت، این مسئله منبر به تاجیکستان فروختن غله بود. نورسلطان نظربایف در این مورد به پرسش خبرنگار تاجیکستان پاسخ داد گفت که چون در انبارها ذخیره بسا کمی غله باقی مانده است، کشورش فروش آن را منع کرد، ولی چون بیشتر آرد خواهد فروخت. تازه در اطلاعیه وزارت خارجه قزاقستان آمده است تاجیکستان بیش از 90% گندم و آرد و 40% مواد سوخت را از قزاقستان می‌خرد. لازم به تذکر است که سفر رسمی دو روزه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در قزاقستان سه‌شنبه 13 می نیز ادامه می‌کند. سرور تاجیکستان تا نیمه روز با کریم مسیحوف نخست وزیر قزاقستان ملاقات خواهد کرد و به دنبال آن دیدار و گفتگوی با نمایندگان مرکزهای فرهنگی تاجیکستان در قزاقستان دایر خواهد شد. سیدجان امانی، رادیو آزادی.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از قزاقستان.
قزاقستان بعد از چین و روسیه و ازبکستان چهارمین همکاری اقتصادی تاجیکستان دانسته می شود. بر اساس آمار رسمی در 3 ماه اول سال جاری میزان داد و گرفت مال و کالا میان این دو کشور 7.7% کاهش یافته 75 میلیون دلار را تشکیل داده است. به نظر تحلیلگران دلیل اصلی کاهش میزان واردات و صادرات میان این دو کشور کاهش میزان صادرات آرد قزاقستان به تاجیکستان است که با قرار حکومت آن کشور تا آغاز تیر ماه یعنی تا جمع‌آوری حاصل نو گندم ممنوع اعلان شده است.
اما وقتهای اخیر مقامات تاجیکستان امیدوارند که قزاقستان در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون سرمایه گذاری کند. دیروز در آستانه نورسلطان نظربایف آنگونه که شنوندگان ما شنیدند با اشاره به این نکته اظهار داشت که قزاقستان به این کار آماده است. طرف دیگری مسئله نیز هست که قزاقستان یعنی کشوری سرمایه گذار مثل ازبکستان استعمال کننده آبی تاجیکستان به شمار می رود و در پایاناب قرار دارد. آیا این کشور راضی خواهد شد که بلندی سربند راغون تا به 330 متر برسد؟ تا حال در این باره چیزی گفته نمی شود، ولی نکات دیگر نیز در این همکاری ها وجود دارد که آن را همکاری ما فرهاد میلاد در شهر دوشنبه در گزارش به بررسی گرفته است.
طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، گردش مال میان قزاقستان و تاجیکستان در سال 2007 200 میلیون دلار را تشکیل داده است. قزاقستان یکی از کشورهای سرمایه گذاری تاجیکستان به شمار می آید. طی سالهای اخیر حجم سرمایه قزاقستان به اقتصاد تاجیکستان و بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. کارشناسان برانند که قزاقستان در حال حاضر به یکی از کشورهای به تاجیکستان نزدیک در فضای سابق شوروی تبدیل یافته است. آنها میگویند امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به هنگام پیش آمدن مشکلات در زمستان به سابقه سال روان قبل از همه به نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مراجعه کرده پس به ایران رفته است. در همین حال آستانه روی مسائل استفاده ذخیره های آب منطقه با تاشکند موافق است، اما در ساختمان نیروگاه راغان از دوشنبه پشتیبانی میکند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هنگام سفر اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان به آستانه با اشاره به تاجیکستان و قرغیزستان گفت:
ما باید با کشورهایی که میخواهند از آب نیروی برق گیرند و آن را همچون مال فروشند به توافق رسیم، زیرا ما میخواهیم این آب به کشورهای ما رود. از این خاطر باید در این سمت کار کنیم.
این اظهارات رئیس جمهور قزاقستان یک نوع بیان همسرنوشتی قزاقستان با ازبکستان و یک نوع دعوت به یگانگی موضع استانه و تاشکند بود. اما ازبکستان که میخواهد پروژه های انرژی تاجیکستان از جمله ساختمان نیروگاه راغون با او موافقه شود، قزاقستان از شرکت در آنها از جمله کنسرسیوم نیروگاه راغون استحاله نمی کند. سعید شریف کارشناس در امور سیاسی میگوید قدرت اقتصادی قزاقستان امکان میدهد که موقعش را نوابسته از مخالفت های ازبکستان در منطقه تحکیم بخشد.
قزاقستان نسبت به ازبکستان برقدرتر است. قزاقستان بعد همون فضای اسلامی نه برقدرتر است نسبت به اینا. و در مسئله پشتیبانی کردن از این اون اگر او منفیت شد در مسئله ساختمانی گیس روغون منفیت خودش بیند که هست و منفیت ازبکستان نادیده گیرد چون که باید برقدرت هست.
آقای شریف افزود ازبکستان به هنگام جنگ شهروندی تأثیرش را به وضع تاجیکستان ثابت ساخته بود، اما با گذشت وقت این تأثیر از میان رفته به فشارهای تاشکند تبدیل یافته است و افزود قزاقستان می خواهد موقع تاشکند را در تاجیکستان کاملا تنگ کند. در همین حال قرابت استانه و دوشنبه سؤالی از اتحاد آسیای مرکزی پشتیبانی کردن تاجیکستان را به میان می آورد. از این پیشنهاد استانه بیشکک جانبداری و تاشکند مخالفت کرد. دوشنبه با این پیشنهاد سرمایه گذار اقتصادش چی کار خواهد کرد؟ عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس دیگری تاجیک میگوید با آن وجود که قزاقستان برای تاجیکستان کشور خیلی نزدیک از همه جانب است، اتحادی که پیشنهاد میکند ترکی خواهد بود و افزود در تاجیکستان مردم فکر میکنند که وارد شدن به این اتحاد هویت تاجیکان را خواهد کاست و افزود نظربایف این را خوب میفهمد و بیشتر سر همکاری های اقتصادی تمرکز خواهد کرد.
اینجا بغیر از اون که ما تامینات مثلا آذوقه‌واری اصلا اساساً آرد از طرف قزاقستان، این خیلی برای تاجیکستان ضروره. ما میخواستیم که کوات مهاجران مهنتی در قزاقستان زیادتر کنیم. ما میخواهیم که با چهارراه های بین منطقه ها تبدیل کنیم، بین آسیا مرکزی و آسیا جنوبی یعنی شرق دور و شرق میانه. اینجا یک پروژه که دو سال پیش پرزیدنت ما رفته بودن آلماتا همین مسئله بود. مثلا کشیدن راه آلماتا بیشکک اوش دوشنبه کابل قراچی، اینا خیلی برای تاجیکستان ضروره.
کارشناسان میگویند ماهیت سیاست‌های استانه را در تاجیکستان در حال حاضر به دلیل سردی روابط میان روسیه و ازبکستان از یک طرف و تاجیکستان از طرف دیگر در یک نکته میتوان خلاصه کرد: پر کردن خالیگاهی از حساب آنها به میان آمده. اما تا کجا استانه به این موفق خواهد شد به آن بستگی دارد که تا کدام اندازه اشتباهات دوی دیگر را تکرار نمی‌کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
همکاری های تاجیکستان و قزاقستان از نگاه تحلیلگران تاجیک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. روزهای اخیر سر و صداهای زید و نقیز درباره سرنوشت رئیس اوریون بانک حسن سعدالایف در شبکه‌های جهانی اینترنتی تقویت می‌یابد. سر و صدا درباره احتمال زخمی شدن رئیس اوریون بانک ابتدا در سامانه نچندان معروف ازبکی موسوم به اوزمترانوم نشر شد و به‌زودی به سامانه‌های دیگر اینترنتی رفت. اخیراً سامانه‌های بزرگتر اینترنتی مثل فرغانه نقطه ارگ و یورازیانیت نیز در این باره مطالب به نشر رسانیدند. اما مقامات رسمی اوریون بانک از سر و صداها را رد می‌کنند و مطالب نشر شده درباره قضیه مربوط به زخمی شدن حسن سعدالایف را به اساس می‌دانند. همکار ما سید قاسم قیامپور با تکیه به مطالب نشر شده در سامانه ها سعی کرده است تا حد امکان در گزارش به واقعیت حال نزدیک شود.
آوازه ها در مورد نزاع در خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان و بر اثر آن جراحت برداشتن حسن سعدالایف یا حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک اخیراً به سامانه های با نفوذ اینترنتی کوچید. سامانه یورازیانیت ارگ اخیراً با استناد به دیگر منبعها خبر داد که روز دویومی می پسر رئیس جمهوری تاجیکستان رستم در یک ماجرای خانوادگی سوی تقایش حسن از توفنگچه تیر انداخته او را مجروح کرده است. این نشریه الکترونی می نویسد که ماجرا بر پایه مبارزه برای نظارت از بالای یکی از بزرگترین بانک های کشور سر زده است. یورازیانیت با تکیه به دیگر سامانه اینترنتی فرگانه رو خبر داده است که رئیس اوریون بانک به طور عاجل برای تبابت به آلمان انتقال یافت و اما آنجا روز 8 می از دنیا درگذشته است. از این پیش سامانه اوزمترانوم خبر داده بود که ماهای اخیر یکی از دختران رئیس جمهور تهمینه تلاش دارد تا بانک تقایش را تحت نظارت خود قرار بدهد. یورازیانیت با تکیه به اوزمترانوم می نویسد چون مذاکرات نتیجه نداد، رستم رحمان شاید به خاطر کمک به پش این ماجرا را از طریق دیگر حل کردنی شده است. سامانه های اینترنتی می افزایند رئیس جمهور امامعلی رحمان با لحن شدید به همه ساختارها دستور داده است که از پخش همه گونه اطلاع آید به این ماجرای خانوادگی جلوگیری کنند. و همه آوازه ها در باره ماجرا در خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان و هلاکت رئیس اوریون بانک تا کجا حقیقت دارند؟ برای دریافت پاسخ به این سوال با معاون رئیس اوریون بانک امید دولت‌زاده تلفن زدیم. او خبری در گذشت رئیس بانک را رد کرد و گفت:
الحمدلله صحت سلامتن در سر کارن و انشالله کارشون پیش
رود. از امید دولت‌زاده پرسیدیم در حالی که تاجیکستان را آوازه ها درباره هلاکت رئیس اوریون بانک فرا گرفته و سامانه های اینترنتی در این باره همه روزه مطالب نشر میکنند، چرا خودی حسن اسدالله‌زاده و یا دیگر مقامات بانک برای تکذیب این خبرها یا اعتراض به نشر آوازه ها شتاب ندارند؟
اگر یکان اطلاع می شود، اگر می گفتن که خب با اعتماد فرض کردیم به فلان سرچشمه می داشت، ما با همون سرچشمه جواب رد می نیستیم. من فکر می کنم که حجت جواب دادن نیست، خیلی به هر طور این چیز در صلاحیت بواسطه خود جناب اسدالله‌زاده است. بعدا که من قید کردم حجت هم ندارد که به اون مردم جواب برای چی این رسانه ها این خبر رو پخش کردن و قبل حواله به وجدان و به همون آبروی خیلی همون رسانه ها.
یادآور می‌شویم که از این پیش امام‌الدین ساتوروف سفیر تاجیکستان در برلین هم خبری برای تبابت به آلمان انتقال یافتن حسن اسدالله‌زاده را رد کرده بود.
دروغ است این اطلاعی که بعضی سامانه‌های اینترنتی پخش کردند، این به حقیقت نزدیک نیست و یگان دروغ محض است. این یک نوع مبارزه اطلاعاتی است. من هم خیلی فکر می‌کنم یگان به حقیقت نزدیک هم نیست. حسن سعدالایف در دوشنبه است، در جای کارش است، کار کرده است. همین هم من میتونم که به شما تصدیق کنم.
یک منبع دیگری حکومتی به ما خبر داد که حسن اسدالله‌زاده سه روز پیش در یک نشست و از ضیافت در سفارت روسیه در شهر دوشنبه به شرف روزی غلبه شرکت داشت و اما چند تن از مهمانان این ضیافت در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را رد کردند. ضمناً برخی از کارشناسان محلی امکان رخ دادن ماجرای خانوادگی و هلاکت حسن اسدالله‌زاده را بعید نمی‌دانند و روپوش کردن آن را با چند عامل بستگی می‌دهند. اولاً به گفته آنها اگر این اطلاع تایید شود فردای رستم رحمان پسر رئیس جمهور و وارث احتمالی او در مقام عالی تاجیکستان زیر سوال قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر میگویند کارشناسان مقامات خوب درک میکنند که وضع فعلی تاجیکستان بسا حساس است زیرا مردم اذیت زمستان قهرتونی امسال را از یاد نبردند و از بالاروی قیمت یازوقه و افزایش فساد در ساختارهای حکومتی بتنگ آمدند و شاید پخش اطلاع درباره ماجرا در خانواده امام علی رحمان ناراضیگی های نو را به میان آورد. در صحبت های بدون تلفن کارشناسان همچنین حد زدند که شاید مقامات فرصت میخواهند تا فرضیه دیگری هلاکت رئیسی اوریون بانک را به مردم ارائه نمایند. سامانه اینترنتی یوراسیا نت می نویسد که حسن سعدالایف یا اسدالله‌زاده تا هفته های اخیر یکی از بانفوذترین افراد تاجیکستان محسوب می شد. و اما ماهی اخیر چند نشانه پایین رفتن نفوذ او به چشم رسید. از جمله مقامات برای چند مدت پخش برنامه های رادیوی امروز رادیوی تحت نظارت او را با سبب های تکنیکی قطع کرده بودند.
سر و صداها درباره زخمی شدن حسن سعدالایف رئیس اوریون بانک و نظرها درباره درستی و یا نادرستی آن.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله خبری بامداد سه شنبه رادیوی آزادی را با گزارش از مسکو ادامه می دهیم. دیروز ولادیمیر پوتین نخست وزیر جدید روسیه فهرستی اعضای کابینه نوی حکومت این کشور را با دمیتری مدودف رئیس جمهور این کشور معرفی کرد. کارشناسان می گویند آقای پوتین بعضی از همکاران اصلی خود در دفتر ریاست جمهوری را با کابینه خود آورده است. ولی بعضی چهره های نو نیز در آن هستند و شماره معاونان نخست وزیر و وزارتخانه ها افزایش یافته است. از مسکو همکاری ما محمد رحیمی سیدر گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر جدید روسیه روز دوشنبه هیئت نوی کابینه وزیران را اعلام کرد. ولادیمیر پوتین سابق رئیس جمهوری روسیه صبح 12 می در ملاقات با پرزیدنت دمیتری مدودف اقرار شد در زمینه تعهدات قبلی فهرست نوی کابینه وزیران پیشنهاد می شود.
уважаемый Дмитрий Анатольевич, как мы и договаривались, подготовлены необходимые документы, касающиеся структуры правительства.
Дмитрий Медведев, رئیس جمهور جدید, با یک نوع بی‌پروایی از این خبر ولادیمیر پوتین استقبال کرد و فهرست پیشنهادی را پذیرفت. برخلاف تحلیل‌های مقدماتی که گفته می‌شد حکومت نوین عبارت از 11 معاون خواهد بود، ولادیمیر پوتین برای خود 7 معاون تعیین کرده است و مدودف این هیئت را تصدیق کرد. با پیشنهاد ولادیمیر پوتین در روسیه وزارت ورزش، جهانگردی و جوانان تأسیس می‌یابد. وزارت صنایع و انرژی به دو وزارت جداگانه تقسیم می‌شود. وزارت ارتباط و مخابرات بازسازی و رهبری آن دیگر خواهد شد. با وزارت علاقه تا این زمان زاده تاجیکستان لیانید داداجانویچ راهبری میکرد و هر سال به دانشگاه های مربوطه از تاجیکستان ده ها دانشجو داخل میشد. با پیشنهاد ولادیمیر پوتین در هیئت حکومت نو آژانس دولتی امور اتحاد کشورهای مشترک المنافع تشکیل خواهد شد. کارشناس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع ولادیمیر جاریخین این اقدام را مهم ارزیابی کرد.
Послужит просто большему взаимодействию со странами СНГ с учетом вот специфики этих взаимоотношений.
ولادیمیر پوتین همکاران سابق خود ایگر شوالوف و سرگی سابیانین را با دستگاه حکومت به کار گرفته است. نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت و با جایوی الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیتی روسیه فسب تعیین شد. یوگنی ولک رئیس سازمان آمریکایی میراث در روسیه میگوید ولادیمیر پوتین با این اقدام خود دستگاه ریاست جمهور را ضعیف کرد.
превращается в мощный центр власти, а кремлевская администрация в значительной степени ослабляет.
Владимир Путин, сабик рейс Чумхури Русия, дар ахирин соли реосати ход, дусти донышкохи ва хамватани Петербургияш Дмитрий Медведов ро вориси тахт хонд ва дар пасух Медведов эйлан кард, ба шарте ки Владимир Путин сарвазир бошад. Ба хамин дастур зодагони Санкт Петербург, пайтахт шимали Русия, Владимир Путин нахост вазир, دمیتری میدویدوف رئیس جمهور، باریس گریزلوف رئیس پارلمان، سرگی میرونوف رئیس شورای فدراسیا، ویکتور زوبکوف معاون اولی نخست وزیر و داماد وی وزیر دفاع آناتولی سردیوکوف مشکلات دولت روسیه را بر دوش گرفتند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
فهرستی کابینه نوی روسیه که ولادیمیر پوتین به رئیس جمهور نو پیشنهاد کرده است، شنوندگان گرامی، بدین طریق ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم و در قسمت دوم با ترانه برنامه هامون را ادامه خواهیم داد و حالا یادآور میشیم که چی گزارش های در قسمت دوم به شما پیشکش خواهیم کرد.
جورج بوش رژیم نظامی میانمار را برای سهلنگاری در کمک به آسیب دیدگان طوفان به باد انتقاد گرفت.
امروز از رویدادهای خونین اندیجان ازبکستان 3 سال می‌گذرد. حالا وضع در آنجا چی طور است؟
یکی از جانبداران محمود خدایبردیف به 25 سال زندان محکوم شد.
و مردی سخاوت پیشه در ناحیه غرب همیشه برای کمک به نیازمندان آماده است. شنوندگان گرامی، اکنون ترانه را بشنوید.
چون من
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری صبحگاه سه‌شنبه را از رادیوی آزادی از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از رژیم نظامی میانمار انتقاد کرده است و گفته است این رژیم برای رفع پیامدهای طوفان نرگس نادرست رفتار میکند و شماره واقعی قربانیان این طوفان را پنهان میدارد. با گفته جورج بوش چنین رفتاری مقامات میانمار سبب شده است که چندین نفری دیگر از کمک‌های بین المللی محروم شوند و جان دهند. همکار ما لطیفی در نیویورک گزارش دارد در این باره.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش دیروز حاکمان نظامی میانمار را در رابطه با واکنششان به پیامدهای طوفان بحری نرگس مورد انتقاد قرار داد و گفت جامعه جهانی از این دسته نظامی باید سخت خشمگین باشد و آن را محکوم نماید. سرور آمریکا اظهار عقیده نمود که مقامات میانمار یا اصل مردم کشور آگاه نیستند یا اینکه به رحم و سنگ دیلند. بوش با تاسف افزود او حیران است چرا خبر داده نمی شود که با سبب واکنش دیر حکومت به طوفان چقدر مردم به هلاکت رسیدند. جورج بوش گفت او به خلاصه رسیده است که به رژیم نظامی میانمار حفظ فیشنگ‌های قدرت نظر به رسانیدن کمک به مردم آسیب دیده اهمیت بیشتر دارد. دیروز هواپیمای بارکش 3130 آمریکا برای قربانیان طوفان بحری که در روز پیش به عمل آمد و بیش از 2 میلیون نفر را به سرپناه و خوراکی گذاشت، 12 تن مواد نیازی اول را به میانمار آورد. رئیس جمهور آمریکا را واکنش حکومت میانمار به پیامدهای طوفان و پیشنهاد کمک بین المللی به خشم آورد و او در آستانه بازدید 5 روزه‌اش از خاور میانه گفت جامعه جهانی باید این رفتار حاکمان نظامی آن کشور را محکوم نمایند. بوش درباره محدودیت آزادی در میانمار نیز ذکر نموده، به ویژه گفت مقامات آن کشور دوهی دموکراتی ملیشون را آونگ سان سوکو را در طول 18 سال در حبس خانگی نگاه می‌دارند و حتی در زمانی که در کشور چنین فاجعه رخ داده است اجازت نمی‌دهند کشورهای جهان به آنها یاری رسانند. جورج بوش ذکر نمود که پیشنهاد کرده است کشتی نظامی آمریکا که در رزمایش‌های نظامی در نزد ساحل تایلند شرکت می‌ورزد به میانمار تجهیزات نجات‌دهی را انتقال دهد. رئیس جمهور آمریکا گفت سرانجام مقامات میانمار به هواپیما رسانیدن بار را اجازه دادند. با وجود این بوش همکاری حکومت آن کشور را ناکافی خوانده دعوت کرد تا که آن به جامعه جهانی امکان دهد در نجات مردم از هلاکت یاری رساند. لطیفی رادیوی آزادی نیویورک.
نارضایتی جورج بوش از رهبرانی میانمار.
امروز از رویدادهای خونین اندیجان ازبکستان 3 سال می گذرد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در آستانه این سالگرد نوشته است که دولت ازبکستان همچنان پیگرد افراد متهم به شرکت در رویدادهای اندیجان را ادامه می دهد. بنابر گزارش اخیر این سازمان، ادامه چنین پیگرد سبب فرار شماره هرچی بیشتری افراد و رو به پناهندگی آوردن آنها شده است.
13 می سال 2005 نیروهای ازبکستان تظاهرات اعتراضی مردم را در اندیجان با استفاده از زور سرکوب کردند که در نتیجه آن صدها نفر کشته شدند. به نوشته سازمان‌های حامی حقوق بشر، حالا کشورهای غربی کم کم این رویدادها را فراموش کردند و به خاطر منافع انرژی و جیوپولیتیکی خود به سوی ازبکستان دستی آشتی دراز می کنند. جزئیات این موضوع در مطلب از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
3 سال اینجانب حکومت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف اصرار می‌ورزد که اعتراض‌ها در شهر شرقی اندیجان را گروه افرادگرایان دینی با مقصد از بین بردن حکومت دنیوی راه اندازی نمودند و اصلا هدف گروه اکرمیه تشکیل خلافت اسلامی بود. تلویزیون دولتی بارها محاکمه افراد مسئول گردهمایی‌ها را نمایش داده است که در آن متهم ها با اظهار تأسف از کرده اشان خود را گناهکار نامیدند. گروه های حامی حقوق بشر تاکید می کنند که مقامات تاشکند زیر فشار متهم ها را به اعترافی به اصطلاح جرم وادار کرده اند. سال هاست که ازبکستان با شکنجه و لتوکوبی محبوسان متهم می شود. در همین حال شاهدان گردی همایی های اندیجان بارها ابراز داشتند که اکثر اعتراضگران افرادی بودند که از احوال بد اقتصادی شکایت داشتند. شهرت نام ساکینی دهه کنار اندیجان در صحبت با رادیوی آزادی گفت کمبغلی مردم را به کوچه ها برآورده بود. با قبل نام برده اکثر مردم دیگر قدرت خریداری نان را نداشتند.
ما پلانچه بگون گوشی یپتی که میگن گپ بولاد قشنالده شنقه محله لبان مردم میگویند فلانی را ببینید که گوشت خریده میتواند. بله چنین دهات وجود دارند. اگر به من باور نکنید من شما را به همان دهات میبرم و روزگار آنها را نشان میدهم. برای ما خریداری نان سفید امتیاز است. باور کنید. خانواده که میتواند نان سفید خرد در بین ما آیله خیلی و خیلی ثروتمند به شمار میرود.
در هر صورت 13 می سال 2005 حکومت با پنجه آهنین گرد همایی های اندیجان را پراکنده کرد. شاهدان می گویند سربازان به طرف مردم آسایشته آتش کشادند. صدها نفر و از جمله زنان و کودکان کشته شدند. بعضی ساکنان اندیجان می گویند سربازان جسدها را به جای نامعلوم انتقال دادند. از این رو تا هنوز در مورد شماره قربانی ها اطلاع مختلف پخش می شود. حکومت می گوید در این حادثه ها همراه با سربازان 187 نفر به هلاکت رسیدند. اما حامیان حقوق بشر تخمین می کنند که اثنای تعقیب گرد همایی ها تا 1000 نفر به قتل رسیدند. به قول حامیان حقوق بشر با مرور زمان کشورهای غربی خونریزی اندیجان را فراموش نموده بیشتر در فکر امنیت انرژتیکی خود می باشند. اتحادیه اروپا در آغاز تعقیب گرد همایی ها را محکوم نموده با تقاضای تحقیق بین المللی حوادث اندیجان ازبکستان را مورد تحریم قرار داده بود. اما بعداً تحریم سبکتر شد و حالا مقامات اروپایی تحریم را متوقف نمودند. ایالات متحده امریکا نیز تعقیب گرد همایی های اندیجان را محکوم نمود ولی در جواب ازبکستان واشنگتن را از حق استفاده پایگاه هوایی خان‌آباد این کشور محروم کرد. در این بین مقامات ازبکستان هم به تدریج موقع خود در مقابل ممالک غربی را نرمتر می کند. در سخنرانی سال گذشته پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف اشاره کرد که جانبداری بهبود روابط با غرب است.
ازبکستان اوزنین تشکیل سیاست ده برچه یقن با اوزاق قوشلر بلند.
در سیاست خارجی خود ازبکستان دائما طرفدار همکاری برای همه جانب ها مفید بود که بر پایه احترام دو طرفه اساس یافته است. خواه آن همسایه دور باشد و خواه همسایه نزدیک از جمله ایالات متحده آمریکا و اروپا. ما هیچگاه این تمایل را تغییر نمی دهیم. پس شما چی می گویید؟
اخیراً حکومت ازبکستان اجازه داد که نیروهای پیمان ناتو از پایگاه هوایی کنار شهر ترمیز بیشتر استفاده برند. سر از انتهای سال 2001 نیروهای آلمان در آنجا مستقر می باشند. در این ارتباط رابرت تمپلر رئیس برنامه آسیایی گروه بین المللی پژوهش بحران ها می گوید تا زمانی که اسلام کریموف ریاست جمهوری ازبکستان را بر دوش دارد ممالک غربی نخواهند توانست که با ازبکستان روابط سازگار بنیاد نمایند. تمپلر می افزاید تاریخ گواه است که گذشت بر رهبران مانند اسلام کریموف هیچگاه ثمره نخواهد آورد و اگر کشورهای غربی در پی بنیاد موقعی در دراز مدت مستحکم هستند آنها باید در مقابل تاشکند موقعی شدیدتر و قاطعتر اختیار نمایند.
گزارشی سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در آستانه سومین سالگرد رویدادهای خونین ازبکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 2114332408.
دادگاه عالی نظامی تاجیکستان با پرونده ارکین پولودوف یکی از طرفداران محمود خدایبردیف سرهنگ شورشی را دوباره آغاز کرده است. این دادگاه گفته است ارکین پولودوف در صدوری جنایات سنگین تر مجرم شناخته شده است و حکم قبلی یعنی 25 سال زندان همچنان به اعتبار خود باقی می ماند. ارکین پولودوف ابتدا محکوم به قتل شده بود ولی بعد از به حالت تعلیق در آمدن حکم قتل در تاجیکستان مقامات دادگاهی حکم او را به 25 سال زندان عوض کردند. جرایان این دادگاه را برای ما خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مأمورزاده گزارش کرده است.
هیئت مشاوره دادگاه عالی نظامی تاجیکستان برای نخستین بار پرونده یک عضو گروه سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف را که در 5 سال اخیر در زندان به سر می برد تجدید نظر کرد و او را در جرم‌های سنگین‌تر متهم نمود. ارکین پولودوف از سربازان پیروی محمود خدایبردیف را دادگاه نظامی کشور علاوه‌تن در همدستیش در قتل چند نفر در ایام نزاع‌های هموطنی سال‌های 90 در شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایت ختلان متهم کرده است. عبدالجبار قادیرف قاضی پرونده مذکور از دادگاه عالی نظامی تاجیکستان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت ارکین پولادوف در سال 2001 از سوی مقامات انتظامی کشور بازداشت گردیده با حکم دادگاه نخست به قتل محکوم شده بود، اما پس از وارد شدن تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی کشور در سال 2005 دادگاه مذکور در مجازات پولادوف تجدید نظر کرده و او را به 25 سال زندان محکوم نمود. ولی بعد از اقرار شدن پولادوف در جرایم دیگری سنگین از آن میان مشارکت در قتل شهروندان در سالهای 1993-1998 در قرغان‌تپه محاکمه دوباره دادگاهی دایر شده است. قاضی پرونده مذکور عبدالجبار قادیرف میگوید اما دادرسی هیئت مشاوره دادگاهی عالی نظامی عبدالجبار قادیرف افزود بر اساس قانون جنایی کشور که سنگین تر کردن مجازات محبوسین را ناممکن می‌داند، با آشکار شدن جنایت‌های دیگری دست ارکین پولادوف مهلت محرومیت از آزادی وی تمدید نشده است و همانا 25 سال باقی می‌ماند. در مرافعه دادگاهی همچنین مشارکت پولادوف در قتل دو ساکن دیگری موضع موسوم به ارگود محله قرغان‌تپه ثابت شده است و با دادرس قادیرف ارکین پولادوف دست داشتن خود در این کشتارها را نیز اقرار کرده است. گفتنی است این زمان در ولایت ختلان دست کم 30 نفر از پیروان سرهنگ شورشگر محمود خدایبردیف در پایگرد قانونی قرار دارند و بیش از 10 ساکن این منطقه تنها در دو سال اخیر با همین جرم روانه زندان شدند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مرافعه دوباره دادگاهی ارکین پولادوف یکی از جانبداران محمود خدایبردیف.
امروز در پژوهشگاه استراتژی مربوط به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان کتاب با نام حزب دینی و دولت دنیوی معرفی می شود. عبدالله رهنما، دانشمند جوان تاجیک، این کتاب را با نظرداشت ویژگی های جامعه امروزی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی و فعالیت آن در شرایط کنونی تألیف کرده است. همکار ما رحمت کریم دولت در این باره از دوشنبه چنین گزارش می دهد.
حزب دینی و دولت دنیوی عنوان کتاب سیاست شناس و محقق مسائل دین و دولت در تاجیکستان عبدالله رهنماست که بنیاد فریدریخ ایبرت و مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان آن را به نشر رسانیدند. کتاب یکی از مهمترین مسئله های نظری و عملی روند سیاسی تاجیکستان معاصر، فعالیت حزب سیاسی دینی در شرایط دولت دنیوی را در نمونه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. تاسیس و فعالیت چنین حزب سیاسی که از ماده 28 قانونی تاجیکستان منشأ می‌گیرد، یکی از خصوصیت‌های اصلی مدل معاصری سیاسی تاجیکستان بوده، در سطح منطقه و هم در سطح بین‌المللی همچون یک تجربه قابل توجه اعتراف گشته است. آمده از در ساله، زیرا تاجیکستان در منطقه تنها کشور است که در آن همزمان با موجودیت نظام دنیوی دولت‌داری، حزب سیاسی دارای خصوصیت دینی فعالیت می‌کند. پیام اصلی کتاب عبارت از آن است که مؤلف در آن مسئله ثبات جامعه و امنیت ملی را در محور قرار داده، با مطرح کردن اصطلاح فرهنگ ثبات، موجودیت همه گونه ارزش و عقیده و فعالیت همه حزب و حرکت های سیاسی را محض از نگاه مطابقت آنها با ثبات و امنیت جامعه به تحلیل میگیرد. بخش اول کتاب شرایط پیچیده تاریخی و سیاسی تشکل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مورد تحلیل قرار داده است. در این رساله اینچنین مناسبت روحانیان عنعنوی اسلامی به تأسیس حزب سیاسی اسلامی، بررسی شده است. مؤلف در نتیجه تحقیق به واسطه آثار مؤسسان حزب نهضت اسلامی و دیگر متفکران اسلامی نشان می‌دهد که در تعلیمات اسلامی برای همزیستی اسلام با دولت دنیوی زمینه ضروری عقیدتی وجود دارد. بخش دیگری از رساله با مسئله های تحول و مطابق شوی حزب سیاسی دارای خاراکتر دینی به شرایط فعالیت رسمی بخشیده شده است. از جمله به روند تغییرات جدی حزب نهضت اسلامی در مرحله فعالیت رسمی و خصوصیت های انتقالیابی رهبریت حزب نهضت پس از درگذشت مؤسسی آن سید عبدالله نوری را به میان می‌گذارد. به نظر مؤلف پس از درگذشت سید عبدالله نوری که هم در جامعه و هم در حزب از اعتبار خاصه برخوردار بود، برای رهبریت نوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از چنین اعتبار و مقام برخوردار نیست، اداره و اصلاح این حزب بسیار دشوار خواهد بود. کتاب با تقریض اکادمیک موساد دینارشایف وزیر تحریری دکتری فلسفه عبدالواحد شمالوف نشر شده است. معرفی حزب دینی و دولت دنیوی امروز در مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان دایر می شود. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
چاپ کتاب با نام حزب دینی و دولت دنیوی در تاجیکستان.
اکنون همکار ما محمود شادی در ناحیه رشت ما و شما را با مردی آشنا می کند که با کاردانی خود در منطقه شهرت دارد و در لحظه های تنگ دستی به احتیاجمندان کمک کرده است.
اول زمینم ندادنم، جای سنگلوخ دادنم، سنگوش قطی فرزندو چیندیم، بیره کردیم، اینمین جای کشکاری کردیم. این حاضرم دامی دوره نمی تنگ دستی که حاضر اومده است، این زمین در گندم کوریدم. کمم که باشه بچه نی روزگار خدمه میرسونه. من همین شرایط نگاه کرده، اینم پیرم کشیدم، با همین کار مشغول است.
شما صدای حاجی قمردین بهرام یک موی سفید 73 ساله رشتی رو میشنوید که توانسته از روزی خود را از پشت کاری باغبانی پیدا کند. او میگوید هنوز از جوانی های خود با زمین سر و کار گرفت و هر جا که بود باغبانی یاد کرد و برکت زندگی را محض در این کار دید. ما که در یکی از باغ های بنیاد نموده او قرار داریم، به هنگام صحبت هم او عمل را اجرا میکند. وی گفت در 4 سال پیش به بنیاد این باغ کمر بست که برخی از آدمان به کارش با تمسخر مینگریستند، اما میگوید بعدتر معلومشان گشت که سخت خطا کردند.
مردم من خندیدم، گفتن که حاجی ای تو که چند همی بد بشون که ازم شوا این گفر را گوش نکردم، همی قلمچه را تو مریگر رو بردم شنوندم. این همه بانی 3-4 سالنده این انگور انا که او مرده که من خندید اولی حواسش میکنه که کش که اوی میگفتن که بیشتا بشنو انگوری پبیده دارم، یکم دیمش تایفی، سیمش حسینی.
این قهرمان گزارشی ما گفت بخشی تاک پروری در وادی رشت قریب به نیستی رسیده است و میشود دیگر بار آن را احیا نمود. و این است که میگوید تنها در این سال بیش از 1000 قلمچه انگور رایگان در اختیار مردم خواهد گذاشت.
این حاضر زیاده ای 1000 به قلمچه ساز کردم که آینده یه مردک به پول بیا گیره برای ساز کنه، پولش در کار نیست. همه انگور شید این همین سال در همین رمضان هر بگه یه ستیل بجای همه این افتار کنیم اونم من ببردو به غرض باید در همین قشلوقنده خاجگی اینم در ایروی راستی میگون یه ستیل انگور نخورده باشه.
اما او می افزاید نیحال رو باید به مثل طفل نگهبانی کرد که حاصل دلخواه بابا رو ورد.
نه همین حاضر ما در همین پیش تو کسی همین نگاه کرد تو همین قدیه نمی با آدم ها یکان نوده نمیمونی. این ها که خمش این نوده ها اینجا این ایده بچلیک میپرد این شم میپردم این شم میپردم تو همین جره یکان چیز نمیمونی که حاصل وای میگیره اونه که تا های حاصل اول وای میگیره تو همین جیو که شخوی حاصل تو همین جره یکان دونه مخچه نمیمونی دوی میخدو هر روز یک مراتب یا دو روز یک مراتب یا سه روز یک مراتب کمشده اینا پرویکه کرن در کنی همین نوده یوش از زمین بلو نبرویا ای تنه تو و میکنی میپرتوی بعد برگرز این حاضر همین دوره هسته که تو برگ چرگ میکنه همین نگاه میکنی خشای انگور علاقه نمویونه انا همونه حاضر این همین یک برگ دو برگشه ایتا چیندن گرفتن در درگ نمیوه تو انا بعد حاصل حرکت در خشای در جایی که انگوری خشای انگور است در اینجا بسیوتر میشه.
اما مردمی ده شهری سبز یعنی زادگاهی او از یک سخاوتش در آخری سالهای 90 یادآوری میکنند که خیلی کم اتفاق افتاده است. از او تاریخ این قصه را جویا میشوم.
اکو در این بورا برادر همیشه که همین یک روز در همین چای خونه همین قشلاق در چی گپی بود که در همونجا رفتیم یک جایی شدیم که رئیس جماعت اومد گفت که مردم نلو کبچه تنگ دستی مردم بود. گفتم که رئیس من گفت زنم مالش یادان گفت روشی گفت زن گفتم که با همین مردم دیگه کارت نباشه همین اندازی همین سوله همین مردم ها من خودم میتیم بعد گفت که همین خیل گفتم که ها گفت باز کرد شیستیم چوه خوردیم پکای سهر اومدک یو که یک گوی کلون دادم گفتم که این همین برای فروشه بود پلو چند قیقی که شوه بیاید اندازی همین مردم ها زویتی کرد با ادیگه قشلوخه بتیم
منظور از این گزارش ستایش یک نفر نبوده تاریخ زندگی یک انسان است که تا جای شاید عبرت آموز باشد و خودی او هم میگوید برکت عمر آدمی در کاری نیک است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
مردی که آماده کمک به تنگ دستان است و در شرایط کنونی چنین آدمان کم نیستند.
و حالا شارح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف ما و شما را با خبرهای تازه ورزشی آشنا میکند.
ورزشکارانی تاجیک تا امروز 13 راحت به بازی های تابستانه المپیک سال 2008 به دست آوردند. در این باره بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی که روز 12 می در شهر دوشنبه برگزار شد خبر داد. وی گفت برای آمادگی دسته منتخب المپیک تاجیکستان به المپیاد پکین حکومت تاجیکستان و سرپرستان بیش از 370 هزار دلار اختصاص دادند. جناب رجب‌علیف افزود
برای تیار کردن ورزشگران برای این یک معرکه کلان المپی کمیته جوانان ورزش و سیاحی با کمیته ملی المپی یک جواب کار کرده استیم و برای کمیته ملی المپی کمپانی بیلاین سرپرست است همه شرایط را ما مهیا کردیم یک جایا.
ولی به اطلاع جناب رجب‌علیف تا امروز از جانب حکومت تاجیکستان مبلغ جوایز برای ورزشگران تاجیک غالبان المپیاده پکین اعلام نشده است.
ما برای حکومت برآمدن با کمیته جوانان ورزش و سیاحی ما مکتوب نویسته بودیم. اونها برآمدن با حکومت. لیکن من تا حاضر نمیدانم مبلغش چند است. لیکن ما با مکتوب برآمده بودیم.
رهبری کمیته ملی المپیک تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف به خبرنگاران ابراز داشت که ورزشکاران تاجیک مبارزه را برای راحت‌های المپی در رشته گوشتی یونانی و رومی ادامه خواهند داد. خبری دیگر، تیم منتخب فوتزال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در گروه د دو بازی انجام داد. بازیگران تاجیک در پایتخت تایلند شهر بانکوک نخست از دسته چین با حساب بزرگی 0-9 مغلوب شده در دومین دیدار خود بر تیم کویت با حساب 6-4 پیروز گردیدند. امروز آخرین دوری سبقت گروهی برگزار می شود. دسته تاجیکستان با پیشصف گروه تیم ایران و چین با کویت رقابت خواهند کرد. دو دسته بهتر این گروه به دور بعدی راه می‌یابند. اینچنین امروز تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فیلیپین در جام چلنج کپ یا جام دعوت ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا در نخستین دیدار خود در گروه ب با تیم بوتان رقابت خواهد کرد. در همین حال سبقت گروه اس در شهر بیشکک قرغیزستان با پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان خاتمه یافت. فوتبال بازان افغانستان به مرحله نهایی جام دعوت ایفکا راه یافتند. بدین ترتیب تا امروز 6 دسته شرکت کننده سبقت نهایی معین شدند و برای دو راحت دیگر 8 دسته گروه های ب و د تا روز 17 می تلاش خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حالا توجه کنید به ارزشی برابری سامانه پولی ملی تاجیکستان با پول های دیگری خارجی.
در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سومونی و 44 درهم، یک یورو 5 سومونی و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سومونی و 45 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می‌شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
روز خوش.
از می آن دارم که مهمانت کنم، جان و دل ای دوست قربانت کنم. می آن دارم که مهمانت کنم، جان و دل ای دوست قربانت کنم.
در دلت گر ذره ایمان بود آفتابی جمله خلقانت کنم، آفتابی جمله خلقانت کنم. گر یقین دانم کی بر من عاشقی، گر یقین دانم کی بر من عاشقی، از جمالی خیش حیرانت کنم، از جمالی خیش حیرانت کنم.